من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 18 مهر 1402، بحث موفق و یه چند روزی بحث روششناسی فقه سیاسی و حکومتی رو یه قدی با هم یه بحث کردیم و امروز انشالله امیدوارم اگر بتونیم این رو به یک نقطه‌ای برسونیم. یکی از مواردی که در بحث روششناسی باید مد نظر قرار بگیره اینه که ما فقه را به عنوان یکی از ارکان دین تلقی کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم که ما دین ارکانش هم عقاید هست، هم اخلاق هست، هم شریعت. عقاید هست یعنی باورهای ما، یا باورهای اصیل تو حوزه کلام، مثلا تو حوزه حالا فلسفه کمتر اما کلام، یه بخش تو حوزه اخلاقه، یعنی باورهای ما تو حوزه عقاید، ارزش‌های زندگی ما تو حوزه اخلاق و رفتارهامون تو حوزه شریعت و فقه. طبیعتاً شریعت یا فقه نظام رفتاری ماست. آیا نظام رفتاری ما میتونه با نظام عقایدی ما و نظام اخلاقی متفاوت باشه؟ قطعا خیر. ستاشون پازل یا به قول فارسی بگیم جورچین یک منطقه. دو تا مثال برای دوتاش بزنم که بعد بگیم که چگونه میشه ما تو وفق ناظر به عقاید نباشد یا ناظر به اخلاق نباشد. تو فرض اینه که هر دو رو، علیکم السلام و رحمت الله، هر دو رو یک خدا گفته، خدای اخلاق و خدای شریعت، که فرق نمیکنه. یه جای خدای اخلاق بگوید بکن، خدای شریعت بگوید نکن، یه برعکس که نمیشه. یکی از مواردی که باید فقه و شریعت رو در امتداد دین فرض کنیم در حوزه عقاید، اون نکته که مرحوم امام گفتن، که خب امام معصوم میگه آیا من میتونم انگور خونم رو بفروشم به یه کسی که شراب میسازه، شراب فروشه، کارخونه شراب سازی داره؟ این که توی فقه اینجوری گفتن، یه روایت هم نقل شده، روایت ظاهرا صحیح السند هم هست، دلالت هم داره، که بیع العنب ممن یعلم انه یعمل خمرا، یا بیع الخشب ممن یعلم انه یعمل صنما. من میخوام بفروشم به یک آدمی، میفروشم که میخواد ازش بت درست کنه، انگورو میخواد شراب درست کنه، میتونم یا نمیتونم؟ روایت داره که میتونه، اشکالی نداره. و روایت داره که امام میگه من این کارو میکنم، ما این کار انجام میدیم. مرحوم امام وقتی از این بحث میکنه میگه خب این با مبانی اعتقادی ما مطلقاً منافات داره. نمیشود امام که امام معصومه، که امام الگوه، بیاد و شراب بفروشه، علیکم السلام، شراب بفروشه به یک چی، انگور بفروشه به یک شراب فروش و شراب ساز، بگه من نیت نکردم، من فروختم به نیت که خودش بخوره. حالا یه وقتی یک کیلو میفروشی میگه نیت کردم خودش بفروشه، اما شما یک مثلا باغ داری، این باغ انگوراش جمع میکنی، مثلا فرض کن 10 تن، این 10 تن هم این طرف کارخانه شراب سازی داره، به درد همون میخوره اصلا. یا حالا من که نیت نکردم، ایشالا خودش میره تو بازار میفروشه. چون این با مبانی کلامی سازگاری ندارد، چون با مبانی اعتقادی ما سازگاری ندارد، امام میگه آقا جان این روایت داریم، صحیح و سند هم هست، دلالت هم دارد، روایت میندازیمش کنار. چون نمیشه من مبانی اعتقادیمو بر عصمت بنا بکنم، بعد بگم امام معصوم این کار انجام میداده، لذا امام استیحاش میکنه، میگه آقا اصلا امام معصومو ولش کن، حاج آقای محلم ولش کن. آقا یه کسی که نماز خونه، صف اول نماز با میسته، این آدم اگه این کارو بکنه ملت دفعه بعد این تو مسجد راش میدن، اصلا میگن تو داری اعانه بر اسم میکنی، تو داری برای شراب فروشی مواد جور میکنی، بعد این وسط بگی که من قصد نداشتم، اصلا تابعه قصد نیست این، اصلا به عبارت دیگه اینا دیگه قهریه، اینا اصلا قصدی نیست. طبیعتاً چون این حکم، این روایت، این فتوه، این منافاتی با اون مبانی قطعی کلامی ما داره، میداده باشه روایت داشته باشه، خوب داشته باشه. لذا اونایی که استدلال کردن گفتن آقا ما تو اجتهاد چیکار میکنیم؟ سند، دلالت، تمام. سند که داره، دلالت هم که داره، اون شده رفت دیگه. حالا تقیه است، این چه تقیه ایه؟ مثلا مگه اهل سنت هم میگن که میشه شراب فروخ به شراب فروش؟ تقیه هم نیست طبیعتا. پس سند یعنی صدور، دلالت جهت صدور مشکل نداره، پس حکم میکنیم بهش، مخصوصا که سند هم سند جدیه. اما میگیش کنش ما کارش نداره، چرا؟ چون میدونیم قطعا باطله. و سلام، تعبیر مرحوم امامی که نهو من دست المخالفین، اینم خودن امامو بدنام کنه، امامی که اینقدر قداست داره، اینقدر فلان داره، این کار انجام بده، خود چه کاری آخه؟ لذا اگر ما بیایم شریعت را ناظر به عقاید تنظیم نکنیم، نتیجهش این میشه که آقا ما حالا این که بیانه چیش از اون طرفش راحت تره که آقا چیکار کنیم؟ حاکم جاهره، زیر مجموعش بریم تولی حاکم جاهره بکنیم یا نکنیم؟ آقا بیا انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه زندگیمونه، به خاطر اینکه نمیدونم اونجا عدله میگه اشکال نداره، اونجا میگه کل فقه رو هوا کرد. یکیش بحثمون رجوع به مبانیه و عقایده، اون طرفش هم رجوع به اخلاقه. اون بحثی که ما پارسال یه قدری مفصل انجام دادیم تو بحث اخلاق، این بحث جدی وجود دارد که آیا وفای به عهد آیا لازم هست یا نیست. میگن خب وفای به عهد مشهورم که لازم نیستش دیگه، چون عهد یک طرفه است، وعده یک طرفه است. من وعده کردم آقا فردا میام، خب نمیام، چه چیزی داره، چه اصراری داره. از یه طرف توی اخلاق میگن از اون اصول اصلی محوری کلان اخلاق وفای به عهده، وفای به وعده. تو وعده میدی عمل نکنی، خاطر میسید دیگه اصلا نمیشه حساب کرد. اون ظاهرن این داستانه فکر میکنم درسته، اینجوری که نقل میکنن توی قوم که یه بنده خدایی ظاهرن زنش رو 3 بار طلاق داده بود و خب دفعه میخواست رجوع کنه دیگه، دفعه 4 نمیتونه رجوع کنه، رفتش پیش آقای سال کرد چیکار کنم، گفت باید اینو بری محلل بگیری. خب الان محلل کجا بگیرم؟ بگه گفتش خواست رو بگردی، خب من که هستم چه سراغون خواست رو بگیرم، ما که این دور بریم دیگه. بعد این بنده خدا هم گفت آقا اما ما این زنه رو میخواییم، شما گرفتی استفاده کردی برگردون طلاقش بدن. خب باش، بعد رفت و عقد خوند و یه دو سه روز زندگی کردن، دیدن که بابا یه آدمی که 3 بار طلاق بدی بازم میخواش، این سرش به تنش میارزه، اون طرف داره دومارش نمیرفت که. پس نداد، طلاق نداد. گفت آقا تو قول دادی؟ گفت قول دادم، 1000 وعده خوبان یکی وفا نکنن. آقا ما میخواییمش؟ لعنمه تموم شد رفت. حالا این بنده خودم تو این شهر قلداران هی میرفت و هی پشت میداد بالاخره، که اونم میگه آقا من وعده که واجب نیست عمل بهش، که من وعده دادم عمل نمی کنم. اون عدد اخلاقی میگه باید میشه، این هم عدد فقهی میگه آره میشه. حالا دوتاش هم هر دو یک فرق، یعنی خدای هر دو یکیه، چطور میشه که ما توی اخلاق بگیم که وفای به وعده لازمه جدیه که اگر کسی نبود منافق، ارکان ایمان اینه، اینقدر این روایت مفصل و عجیب و غریبه که تو فقه میگن نه. چرا میگن نه؟ این نکتهش هم با تو روش شناسی نکته مهمیه. چرا میگن واجب نیست وفای به وعده؟ میگن وعده چیه؟ یک التزام یک طرفه از جانب من به شما. التزام یک طرفه، دو طرفه نیست که، عقد دو طرفه. التزامم به التزام شما گره خورده، لذا این محکم میشه. اما در اینجا یک طرفه، من میخوام برم میگم من اینقدر بهت پول میدم، میگه خیلی خوب باشه، فردا من میگه قول ندارم نمیتونم، میگه قول دادی، میگه خب قول دادم ندارم دیگه، طلب داریم اگه از من. میگن چون یک طرفه و این عقد نمیشه، محکم نمیشه، بسته نمیشه، لذا میتونی بازش کنی، ولش کن. از یه طرف شما نمیتونی بگی اخلاق، تو اخلاق اینجوری گفتن، میگه خب گفته باشه، من دلیل ندارم دیگه، من توی فقه حجت ندارم. اما نکته روشش این از کجا شروع میکنی؟ اگر از ماهیت وعده شروع کنی، ماهیت وعده میشه بعد یک طرفه، وعده یک طرفه دلالتی بر الزام ندارد، مگه طرف مقابلم دلالت الزام داشته باشد، یه الزام التزامی داشته باشد، ندارد، نمیشه و تمام، عدله نمیگیرد. آره دیگه تبدیل بعد دیگه نیستش دیگه، عقد میشه، وعده یه طرفه است نمیشه، عقد میشه، عقد دو طرفه است، الزام و التزام دارد، عقد یا وعد الزام و التزام ندارد. ما اون بحثی که در خصوص وعده داشتیم از اخلاق شروع نکردیم، چون اخلاق اینگونه میگوید. اما میفهمم که وقتی اخلاق اینقدر محکم میگه شما انجام بدی، بعد من تو فقه میگم نه، یه جایی کار میلنگه. این معلوم شارع میخوادش که اینجوری میگه. ما از کجا شروع کردیم؟ سر اون از بین رفتن نظم اجتماع. حالا من به شما میگم آقا ساعت چنده؟ میگه 5. یه خیلی خوب باشه، اعتماد میکنم. مگر اینکه بگم قیافش آدم خاصیه، مگر بدونم میخواد سر کار بذاره، مگر به صورت عادی مردم سوال میکنن میرم دیگه، به صورت عادی بگه آقا آدرس فلانجا کجاست؟ میگه اونجاست. میگه خیلی خوب باشه، میرم. مگر اینکه احساس کنم طرف یک ریگی به کفش داره، برای طبق روال میرم. صدق و کذب به ملاک این است که اگه من حرف مردم گوش نکنم، اگه کسی گفت عمل نکنم، بیچاره میشم، باید هر چیز رو خودم برم پیدا کنم. آقا میگه آدرس کجاست؟ اونجاست. که نکنه نباشه، برم خودم بگردم. آقا این الان قیمتش چنده؟ اینه. الان کوپن میدن یا نمیدن؟ الان گلو شده نشد؟ الان همش همینه، این طبیعیه. اگه نبود، مگه نباشه من باید اعتماد کنم، اخلال لازم پیش میاد. توی وعده هم به شرع ایزن. آقا میرم بانک، آقا فردا بهم وام میدی؟ آره فردا بهت وام میدم. من قصد دارم، من بدهکارم، فلان بار میدم. فردا صبح میرم میگه آقا نمیدم. بعد حسابی دو مسخره کردی، من رو اینقدر گفتی که من نتونم اعتماد کنم به قول کسی که قولش قوله، قول کسی که آدم حسابیه، قول تعمیرکارا نیست، کسی که قولش قول میشه. خب نظام به هم میخوره، کسی نمیتونه به کسی اعتماد بکنه، اخلال نظام پیش میاد. از اخلال نظام میرم سراغ وعده، وعده میشود لازم. از مفهوم وعده وارد میشم، لازم نمیشم. او خیلی فرق کرده اصلا قضیه. یعنی از کجا سراغ دلیل برم، ملاک اصلی در ادله چی بگیرم، نکته مهمیه. رضا آقایون مشهور رفتن اینور، این طرف بسیار به ندرت. نه دیگه یک طرفه نیست. حالا این بحث رو مفصل کنم، نمیخوام بهش بپردازم. نه وعده هست، وعده هست به علت این تبدیل و یک طرفه هم نیست. وقتی میگم وعده، وعده نسبت به کسایی که آدم حسابی هن، به کسایی که معمولا وقتی وعده میدن انتظار وفا داری از اونها. مثلا شما فرضون آقای رئیس جمهوره، آقای رئیس بانکه، معتمد محله، آدم به قول امروزی اساقورت داده است، ازش انتظار نداریم. وقتی اون وعده می کند یعنی خودش رو ملزم می کند برای شما یک طلبی در ذمه شما ایجاد می کند که فردا بیا بگیر، من فردا بهت وام میدم، ولو عقد نیست، اما یک طلبی در ذمه شما ایجاد کرد که بیا بگیر، لذاست که من فردا داد بیداد میکنم. اگه ندادی، اگه طلبی تو ذمه نداشتم که داد بیداد نمیکردم که، قول داد رفت که تموم شد رفت، یک وعده ای داد و بیخیال شد. این که من سر صدا میکنم، این که من داد بیداد میکنم، مرد حسابی من به روی حساب تو چک کشیدم، من برای این اساس رفتم فلان کردم، این به خاطر اینه که من چیزی برام حاصل شده. این غیر از بناه. بناه میگه آقا میام، من میدونم که نمیاد، میدونم حرفش سر کاریه، اون برای من به قول ما حس و بحث ایجاد نمی کنه. حالا قوه ممکنه باشه تو اخلاقه، نه قوه یه وقتی تو حوزه اخلاقه، میگیم قبیح ممکنه باشد، حرام نباشد، من تو حرمت دارم بحث میکنم، سر الزام دارم بحث میکنم. روی بچه البته آقایون همونایی که گفتن نه، روی بچه گفتن باید انجام بشه چون گفتن تأثیرات داره به خاطر اینکه تربیتشه، روی بچه هم اینو گفتن. اما در این حال بچه نه بزرگ، وقتی شما یه چیزی گفتی من برات اینو میخرم، همون ملاکه میگه بابا دیگه، بابا حرفی زد، بابا قهرمان بچه‌ان، وقتی گفت یعنی تمامه، وقتی انجام ندادی میگه خب تو خودتو ملزم کردی، منو هم این وسط به این باور رسوندی که فردا من دو شرخه دارم، منو به این باور رسوندی و چرا ندارم من. حالا بماند که بحثه یکی از روایت ما عمدتاً با این که بحث وفای به عهد، وفای به وعد مقوله عقلاییه، عمدتاً به ایمان گره خورده، عمدتاً گفته مؤمن این کار انجام میده. اینکه چرا مؤمن گفته؟ چون مؤمن پاش وامیسته، مؤمن یه حرفی زد پاش وامیسته، مؤمن غیب داره. حالا بماند، نمیخوام وارد بحث وفای به وعد بشم، حالا میخوام بگم نمیخوام واردش بشم، اما نکتهش اینه که شما تو حوزه روش، از من از کجا شروع کردم میگم آقا وقتی فقه میخوای بگی، فقه با اخلاق فرق نمیکنه، خدای اخلاق با خدای فقه فرق نمیکنه. حالا سه تا عرصه که داریم دیگه، اما اینکه اینا به هم مرتبط یک نظامه، مهمه که من دین من اخلاقش یه جور نیست، عقایدش یه جور باشه، حکم فتواش یکی دیگه باشه، همش یه منطق داره، چون همش از جانب یک کسی صادر شده. خدایی که اخلاق رو به من گفته و عقاید رو گفته و فقه رو گفته، همش یه چیز میخواد بگه. حالا میخوام بگم اینا، اگه اینا رو کنار هم لحاظ نکنیم و جزیره جدا فرض کنیم، شما باید اونجا بگی که مجاز خلف وعده توی فقه، توی اخلاق بگی نیست، نمیتونه بگی. پس یه بحثش این بود. نکته دومش که باز اشاره کردم تو بحث، این که از کجا شروع کنیم. ما توی حکم از مفهوم شروع کنیم یا از اخلال نظام شروع کنیم؟ اگر از اینجا شروع کنیم حکمش یه چیزی میشود، اگر مفهوم شروع کنیم چیز دیگه میشود. خب حالا من حق دارم بگم خب من میخواد مفهوم شروع کنم، حق دارم چنین کاری انجام بدم؟ حق ندارم. چرا حق ندارم؟ به خاطر اینکه سنخ موضوع اجتماعیه، سنخ موضوع عقلاییه، سنخ موضوع وفای به عهد و وعد مال مردمه، مال عموم توده مردمه، مال مسلمون غیر مسلمون نداره. من اگه از اینجا شروع نکنم، نتیجه این بیام نه وفای به وعدی دارم که توی فقه من فقط مطرحه، بلکه این گونه نیست. بله بعد میرم سراغ شریعت، البته میرم، لذا حق ندارم در جایی که سنخش اجتماعیه، سنخش اوغلاییه و همه مردم رفتار میکنن، من برم از یه جای دیگه شروع کنم. طبیعتا به نتیجه نمیرسم. یه نتیجه میرسم و میبینم کارآمدی نداره، میبینم که نمیشه، میبینم جور در نمیاد. پس مردم یه جای اشتباه کردم، یه جای گیر دارم من. آره دیگه، یعنی اصل اولیه اینه، یعنی اصل اولیه در استدلال اینه. اگر میریم سراغ روایت، یعنی اون ارشاد به اینه، یعنی اون ناظر به اینه، اصل اینه. ولی اگه من از روایت شروع کنم، میگم اصل روایت، مجبورم اینو توجیه کنم. واقعی که اصل در امور اوغلایی باید به اوغلا رجوع کرد. البته رجوع به آقای اشاره میکنیم که آقای اشاره، اوغلا این گونه میگوین، تو قبول داری؟ یه وقتی ارشاد به همون حکم بنای اوغلات، به حکم عقل، خب تمام شد رفت. یه وقتی نه، یه زاویه‌ای داره میگه نه من اینجاش قبول ندارم. یا آقا جون اون اوغلا میگوین، این اوغلا اینجا آدمای بی مبالاتن، اوغلا اینجا نمیتونم کارشون خطاست. شاره میگه اینجوری، میگه باش. لذا اول برم سراغ این که اصلا اصل قضیه چیه، بعد سراغ شاره بریم آقای شاره چی میخواد بگه. نه، مهم دلیل اولی چیه. در دلیل اولی طبعا وقتی در نهایت میرسیم به یک حکمی، میگوییم که مثلا حکم این است، تو این حکم هم عقل حکمش همین خواهد شد، به نوغلا همین خواهد شد، روایت همین خواهد شد. نمیشه که من بگم این حکم گفتم به نوغلا هست، شعار قبول ندارد، خیلی حکم نیست. در نهایت به این باور میرسیم که وفای به وعد لازم است، در جایی که نسبت به وعده او برای من اون ایجاد انگیزه میشود، منو برانگیخته میکند، منو وادار میکند که نسبت به او تصمیمی بگیرم به نسبت وعده او. بله، عقل نقل اما همینو وقت میگن. اما اولا و به ذات اگر برم سراغ مفهوم، برم سراغ ماهیت، برم سراغ ادله روایت، ممکن دیگه به اینجا نرسم. ببین اصلا مثلا اولویت نیست. ما یک زندگی داریم که تو این زندگی اگر دین داشته باشیم، اخلاق نداشته باشیم، نهایت می شود کی؟ میشه فرض کنید که اونا که زمان امام حسین دارن پشت سر امام حسین نماز می خونن اما عملا بهش آب نمی دن، میشه اون، یعنی متدین می شود انگار، ولی که تدیان هم نیست البته، اخلاق ندارد. مثل خیلی از، حالا خیلی که نه برخی وجود دارن تو سیستم، یا اخلاق دارد انگار دین نداره.
از اخلاق
خب نیستش، همین رو میخوام بگم. لذا اصلا اون اخلاق نیست، ما یک مجموعه ای داریم که اون اخلاق ما، فقه ما، عقاید ما همش یکیه، یه چیزه. شما نمیتونه بگی مثلا فرض تو یک خودرو مثلا لاستیکش از ترمزش اهمیتش بیشتره. نه، همشون مقوم حرکت اتومبیلن. لاستیک نداشته باشه راه نمیفته، ترمز نداشته باشه راه نمیفته، بنزین نداشته باشه راه نمیفته، کدوم مهمتره؟ آه؟ آره بقولش موتوره. یعنی میخوام بگم هر کدوم از اینها رو شما اگر برداری دیگه اون اصلا ماشین نیست، کارکرد ماشین نداره. نمیتونم بگم اون مقدم هست به این. این هم که میگیم که فقه معنای فقاهته، یعنی باید ما چه در اصول دین، چه در فروع دین، چه در اخلاق، ما باید استنباط کنیم مراد شارع رو. بماند که الان میگن متکلم کیه؟ مثلا میگم ملکیان. اون کاری به دین نداره، کاری به فقه نداره، کاری به نص نداره. بعد ما عقل چی رو کلام بدیم دست اون و جالب اخلاق هم بدیم دست اون، فقه دست ما باشه. اون اصلا چیه؟ اون نه اخلاقه، اون نه عقیده است، نه. لذا همش باید بیاد، نه همش دست فقیه به ما و فقیه احکام باشد، نه کسی باشد که بتواند نسبت به اون ادله استنباط کند، ولو تو عقاید باشد. عقاید هم ما مخاص داریم، عقاید هم مطلق و مقید داریم، روایتش اخلاق هم اینجوری داریم، اونجا هم باید بتونه استنباط کنه. این نکردیم، نه نمیشه، نکردیم. خب اون سرجا خودش اشتباه دیگه. اینکه در اخلاق سند نمیخوایم، مگه میشه شما یه چیزی تسامد عدل سنن رو وقتی مثلا اونجا میگن آقا مثلا فرض کنید که اون چیه، اون لیلة الرقایب مثلا آقا فلان است، آقا حالا چون شاره گفته دیگه ولش کن، اگه هم نگفته باشه بالاخره خوبه دیگه. بدعت هایی حاصل میشه که این بدعت ها نمیشه جمعش کرد. مردم این یعنی یه کاری میکنن که این مثلا لیلة الرقایب دیگه از هر چی دیگه واجبتر میشه. مگه میتونی شما بگی در خطبه
تقریبا 90 درصدی که بیشتر
نه اخلاقیات یعنی متعلقش خلقه، در فقه متعلقش رفتاره. اینکه متعلق یک چیز خلقه و یه چیز رفتاره، این منافاتی نداره که در هر دو باید استنباط کرد. آیا من میتونم الان پشت سر شما غیبت کنم یا نه؟ باید اشتباه من اینجا استنباط کنم. اینو همه تو فقه ما این دو مکاسب اینا چی؟ حالا اونی که تقسیم کردن یه جایی مثلا گفتن که مثلا ریا، یه جایی گفتن کبر. الان کبر نه اینکه تکبر بدن در خارج، نه کبر، حسادت، اینو الان کجاش رفتاره؟ ذهن منه. آیا میتونم حسادت ببرزم یا باید غبطه داشته باشم؟ میخوام بگم اخلاق هم باید من ناظر به ادله و روایات و آیات و عقل همونجور استنباط کنم. در وفای به وعد میگن آیا من خودم رو ملتزم توی اخلاق، میگن من آیا باید خودم رو ملتزم بدانم یا ندانم، یعنی به وفای خودم رو برای خودم لازم بدانم. یک بحث بحث وجوب حرمته. در وجوب حرمت یک حیثیت از این بحث مد نظره، در اخلاق یک حیثیت دیگهش مد نظره، دوتا منافاتی با هم نداره. جان میگم میتواند این قضیهش یه بودش اخلاقی باشد یه بودش فقهی باشد. این که ببین اخلاقیات طبعا یک دلالت های عینی هم دارند، دلالت های عینیش تو حوزه رفتاره. حالا من حسادت کردم یا کبر ورزیدم، این رفتار رو انجام دادم، این رفتار رو میگه باید خلاف حرام یا فلانه. بعضی جا هم میگم هنوز مرز معلوم نیست. بعضی جا مثلا بحث استحباب تو اخلاق ممکنه ببرن، بگن مستحبه که شما مثلا کنار یادم فقیر هم بنشینه، یعنی کار اخلاقیه. و فقه به معنای الزاماته که تو نباید چون حرام است یا باید واجب است. حالا ببین وارد اصلا فقه و اخلاق نمیخوام بشم، خودش بحث مفصلی. من حرفم فقط کجاست که در جایی ممکن هست یک چیزی در حوزه اخلاق اینگونه میگویند، مشهور میگویند وفای به وعده لازم است، تمام. در اینجا مشهور میگویند وفای به وعده لازم نیست. چی رو باید جمعش کنیم؟ میخوام بگم اینا رو نباید تفکیک کرد. اگه تفکیک کنی معناش این میشه توی فقه یه چیز، توی اخلاق یه چیزی، تو عقاید یه چیز، تو فقه یه چیز دیگه. اگه همه رو دین بدانیم نمیشه نسبت به منفک رفتار کنیم. دین یک نظام مجموعی با همه، چون نظام مجموعی با همه نمیتونم این قسمتش بگم آره اون قسمتش بگم نه، یعنی همین مسئله رو با یه نگاه بگم آره با یه نگاه بگم نه. ممکنه جا بگم مستحب، جا بگم مستحب نیست، اشکال نداره، اون بگم موضع اخلاقه. اما وقتی میگی وفای به بعد، اوزه فقهیش، حالا میگم ما شما دوستان یه سالی تقریبا بحث کردیم بحث وفای به بعد رو، ماهیتش رو، ادلهش رو. اما اینکه این سنخش خلقه یا سنخش رفتاره، در حوزه رفتار من میگم فردا مثلا فرض کن فلانجا من منتظرم باش میام، طرف ماشین میگیره میره اونجا، پول میده براش، میره اونجا میمونه، وقت میذاره براش، طبیعتا منطبق بر ظلم میشه، اون یه عنوان تاریه دیگه است. یعنی غیر از بحث وفای به وعد اگر این تبعات رو نداشته باشه، نه اون به خاطر ظلمش حتما مشمول به حرمت میشه، مشمول به فلان میشه. آقایون دوات خسارت برش قائل نمیشن دیگه، میگه من وعده دادم دیگه، حالا تو اومدی اومدی دیگه، خب میدونم اون طرف میدونستم نیاد، اخلاق دیگه. من چه همین مشکل ما همینجاست دیگه، یعنی مشکلی که تو حوزه
حاجت و نیاز بالاخره یا خود داشته کارش داره یا دست داره یا مثلا پس دوستان رانوماشون هست یا هرچی که هست، بالاخره اون که همین صرفا که میگه تا آقا میاد اینم خوب چون
میاد به اعتبار اون حرفش میاد
میاد. خب این تا میگفتی نمیام نمیامد یا من بر صورت،
حالا اینو با توی اینه باید توی حوزه فقه حلش کرد دیگه، چگونه می شود یک وفای به وعده باشد لازم الوفا نباشد.
آقای حادری اون سال میگه من از تو بس پایانه ها بشیم بود که اوغلا که وقت قول بده که ساعت 3 مثلا بعد از این فیض بیا، اوغلا این رو واجب می دانه، الزام ها رو می دانه، اگر نیاد باید خسارت بده، باید داره هم می دانه. آقای
اوغلا فرق میکنن، نه
طلبا که هسته چون جز اوغلا نیست نه
اوغلا، حالا ولش کنیم بحثی نمیخوام بپردازم، فرق میکنن بین کسی که من انتظار خلاف ازش دارم، مثل فرض کن که بنا جماعت، گشکار جماعت، تعمیرکار ماشین جماعت، اینا سن کشین توی دیگه زخمی میکنن، یعنی حالا باشه من انتظار دارم که این، لذا اگر گفتش که من فردا میام میرم، اما میگم به احتمال زیاد سر کارم. اینو با خودم چون فکر میکنم اون اصلا وعده منعقد نمیشه برا من، اون وعده اسم وعده است، مسماش محقق نمیشه. حالا بماند ولش کن. یه نکته بعدی، ساعت چند شد؟ 52 دقیقه. خوب الان من چند تا نکته نوشتم تو بحث روش که بخوام بگیم همینطور طول میگشه، تمومش کنیم. یعنی اون لب کلام این است که ما یک دین داریم، این دین یک نظام واحدی دارد که یک کار میخواد انجام بده، عقایدش ناظر به رفتار، ناظر به باوره، همون یک همون چیزه، فقهش ناظر به رفتار همون چیزه، اخلاقش هم ناظر به تحقق همون چیزه. تو این نظام نمیتواند یکی بگوید آره یکی بگوید نه. چالشی که آره تو محلل ازاد اخلاقی میگوین وفای به وعد لازمه، لذا طرف بیاد وسط خیابون فحش میده که آقا تو قول دادی، تو من بهت اعتماد کردم، این طرف هم عمل نمیکنه، میگه وفای به وعد توی فقه ما لازم نیست. اون چالش رو مطرح کرد برای رفع اشکاله، این اشکالیه که تو این اشکال از یک نگاه اخلاقی باید یک کاری انجام بدی، از لحاظ فقهی نیاز نیست انجامش بدی.
مثلا ما بعضی از الفاظ هم داریم که از ماده لحنه، نمیدونم این صحت و سنت مثلا استنادش رو اشکالی ندارم. همون حدیثی که از حضرت اسفارت نمود میکنن اسم نمازش رو در روح نماز صبح در روشنهایی بخونه قبل از طول آفتاب ولی همه روشن شده ملعونه. بعد در حال خواهد لازم شده این نماز صحیحه. این صحیح بودن نماز در نظام رفتاری ماست ولی ملعون بودن شخص بخواهد اینکه نمازش رو به تعبیر انداخته در نظام چی محسوب میشه؟
نه ماده ملعون یک باز خودش نکته دیگه داره. آیا از ماده لعن می توانیم حرمت بفهمیم یا نه؟ یا همیشه می توانیم بفهمیم یا نه؟ آیا لعن به معنای دلالت بر حرمت دارد یا ندارد؟ لعن دلالت بر قبح این کار دارد یا ندارد؟ یا اینکه لعن یک مقوله ای است که انسان رو به حس و بعث منجر می کند و برانگیخته می کند؟ یا نسبت به هر موردی فرق میکنم. یعنی در جایی که ما یک یقین داریم که نماز خوندن تا این وقت مجازه و خدا وسعت قرار داد، بعد روایت میکنند که آقا ملعون از فلانه، پس معلومه با توجه به اون نکته این لعن دال بر حرمت نیست، دال بر چیه؟ قبحه. یه جای دیگه ممکنه ملعون باشد، از همون ملعون بودن دال بر حرمت بگیریم. این به یک واژه نمیتونیم حکم بکنیم. ما میخوام یه استنباطی کنیم، بگیم استنباط در نهایت آیا نماز خواندن تا قبل از طلوع مجاز است یا خیر، مکروه است یا خیر، قبیح است یا خیر، مجاز است یا خیر. اینجا میتونه ملعونه تا ناظر به او باشه، آقا قبیحه اما مجازه. در مثل متع و اینها اونجا بحث قبح و حسن نیست. یکی میگوید آقا من انجام نمیدم، یکی میگوید باید انجام بدیم.
پس این مثال نقضی نیست؟
نه نه این نیست، چون اونجا ما فرض کردیم که مشهور اگه نگم قاطبه فقها ها میگویند وفای به وعده لازم نیست بر اساس همه ادله. توی اخلاق همه میگویند لازمه، چیزی میشه اینو جمعش کرد؟ پس من دارم به کل سیستم دارم میگم، نه به نسبت به یک روایت. اون روایت با در مجموع نسبت به هم فهم کرد، این روایت با 10 تا روایت دیگه با 10 تا ادله دیگه در نهایت میگوید مجاز است اما مکروهه. اینجا لعن به معنای کراهته. یه جای دیگه لعن داریم در قبالش خلاف نداریم، لعن معنای حرمت هم میتونه بیاد. اون یه بحث دیگه ایست دیگه، به اینجا کار نداره. بگو ما اگه تحلیلش کردیم مثلا به یک طرفی و دو طرفی بودن تو مبنای ما هم دقیقا با دو طرفه میشه، یعنی یک طرفه بودن نیست که من یه طرفه مثل هبه، من هبه دادم، هبه میخواستم پول بهشون هبه کنم، دادم استفاده نکرد برمیگردم، گفتم هبه مثلا یه هبهی بهت یه پولی احتمالا مثلا بهت خواهم داد، یه هبهی میکنم، همین چون هبه میگم چون لازم نیست و همین خاطر میگم از سنخش همینه که هبه چون یک طرفه است و بعد مگه هبه معوضه باشه، اگه معوضه باشه وقت میشه لازم که دیگه طبیعتا شما ملتزم نمیشه اون وقت، مشکل همین دیگه را اونجا معلومه تکلیفش چطوریه. نکته ای که ماش این شروع کردیم گفتیم آقا یه چیزی که بدیهیه، یه چیزی که به اخلال نظام منجر میشه و نمیشه بهش ملتزم بود، اگه از اینجا شروع کردیم میرسی به یه جایی که یک طرفه است. میگم نه، اگه یه جایی یک طرفه باشه من بهش الزام ندارم. راست میگه. کجا؟ بنده میگه فردا میام. میگم اون منو به خودش پیوند نزد، یه چیزی میگه احتمالا انجام نمیده، پس من سراغ گفتنش نمیرم. در جایی که اگه گفته من نمیرم خب بلاست، اون محقق نمیشه وعده. اما اگه در جایی که من گفتم وعده و اون شخصم میدونم فردا صبح اول وقت وایساده اونجا چون گفتم، چون به من اعتماد کرده، چون اینجا میشه دو طرفه. اما دو طرفش عقد نیست، یک الزام و التزام دو طرفه است که از عقدم مهمتر میشه. بنابراین اون قضیه نقض میشه که یک طرفه دو طرفه بودن. مهمش اینه که از کجا شروع کنی و به اینجا برسی. حالا اون آقای رو باید بهشون بحث کرد که اگه شما میگید دو طرفه، اینجا هم دو طرفه شد ولو عقد نشد. آره که اون عدله، حالا ما توی عقدم باید بحث مفصلی داریم که عقد ملاکش کجاست، یعنی عفو العقود ملاکش آیه نسته یا نه ملاکش پیشان هسته. حالا ما بازم ترقیم که پیشان هسته، یعنی به خود وفای به عدله نیست، به قبل از اون برمیگرده. حالا به اونم نمیخوام بپردازم. اصلا عفو العقود دلیل بر وفای به عقود نیست. حالا بگذارم اشاره میکنم، فقط عفو العقود یعنی عفو به عقود کم. یعنی چه عفو عقود کم؟ یعنی عقدهایی که برای خودتون عقده، برای خودتون لازم الاجراه، اونو نکنه از وفاش نکنید، نکنه این وسط چیزی که لازمه شما ولش کنید جان. لزوم قبلش داره، لذا عفو العقود نمیتواند عقد صفحی رو، عقد ربوی رو لازم بکنه. نه میخواد بگه نقض عهد نکن. عفو العقود میخواد بگه آجان شما عقد شما که عقده، عقد یعنی مهر عقد، قبل عقد هست، یک دو طرفه بودنه هست. این عفو العقود و شارع میخواد بگه شما نقضش نکنی یا چون عقد بستی باش. اصلا ملاکش به همون عهود یکیه، این ملاک عهد و ملاک یکیه که شما اگر متعهد شدی و اونم متعهد شد پاش وایسادی نقضش نکنی. عفو العقود یعنی لا تنقضوا عقودکم، نقض نکنید. چرا؟ چون عقده. اما اگر عقد نبود یا اگر باطل بود، عقدی نیست اصلا، نندش داره. اصلا اینجا میخوام بگم اینجا ربطی به مشروعیت نداره. ببین اصلا اینجا ربطی به مشروعیت ندارد. ظاهرش اینه که میخواد بگه آقا جون شما نقض عهد نکنید، نقض عهد حرام است. محله این به قبلش برمیگرده، محله قبلش آیا عقده لازم الوفا است یا نیست؟ با بیم کدوم عقد؟ چی؟ بله دیو، اگه طرف اعتماد نمی کرد که اینطوری که این طبیعتا ممکنه بگه من وعده نکردم، اما طبیعتا بعد تو طلاق بده دیگه. نه طلاق دست مرده است. این باید نه نه گفته خب من به تو واگذار میکنم. آره میدونم، اما در این آره اون که
طلاق داد، دوباره
این نکتهش درسته. آره این نکته درسته. نه این نکته که میگی درسته، اصلش غلطه. اما در این حال به اینو ملزم کرده آقا تو مثلا بعد از یه روز اینو دیگه ولش کن، به اختیار خودش بگذار، ممکنه دفعه بعد این زنم باشه ازدواج نکنه دیگه. حالا یواش یواش به خاطر تبدیل میشه دیگه. از یه قضیه حقیقی در به قضیه خارجه. حالا اجالتا بحث باز وفای بعد هم میتونی وقتی اگه شد بحث کنه، اما غرض اینه که عقد در قبلش عقد هست. این نمیخواد بگه هر عقدی لازم الوفاه. عفو العقود نمیخواد بگه هر عقدی لازم الوفاست که ما مجبوریم تخصیص بزنیم بعدش. پس برمیگرده به قبلش. پس به دلیل دیگه برمیگرده. یعنی دلیل عفو العقود اگه بخوایم بگیم این دال بر وفای، باید همه عقود شامل بشه الا یکی یکی خارج کنیم. و حالی که نه، دلیلش مال قبله و این میخواد بگه اگر عقد عقد بود و مشروع بود نقضش نکن، نقض عهد حرامون. حالا علای کلام من دیگه ولش کن، بحث روش همچنان روی بحث مفصل سیادش گذر میکنیم و انشالله جلسه شنبه میرسیم دوباره هم بحث جهاد و قدی همون هم مفهومش رو بررسی کردیم، یه قدی تعریفش رو مرور کردیم، یه تعریفش رو بگذاریم میاد تو راحت کردیم، حالا بگذار ازش گذر کنیم از بگذاریم. و صلی اللہ سیدر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.